نوشیدنی های سنتی و یه سری هم نوشیدنی هایی وجود داره که خیلی های صنعتیه و رنگ غیر طبیعی، مزه غیر طبیعی داره، اما نظام سرمایه داری و تبلیغات پر اهن و طلب آدم ها رو میبره به سمت مصرف گرایی و خوردن این چیزا. یاد قدیما به خیر، خاکشیر، بهلیمو، شربت آبلیمو، بهار نارنج، به به، تنوع بسیار عالی، همشون هم طبیعی. نه مثل این نوشیدنی های صنعتی که حتی از کنارش یه دونه گل و گیاه هم رد نشده. خیلی هاشون هم طور که گفتم مصنوعی و صنعتی هن، از طعم و بو و شیرینی و حتی رنگش همه صنعتی هن. تقریبا هیچ خاصیتی هم که ندارن، هیچ، کلی هم ضرر دارن. مصداق چی هن؟ مصداق این ما راز خیر تو امید نیست شر مرسان، اما خوشمزن لامصب متاسفانه. به همین مناسبت در بوستان شرقی شعری رو داریم از استاد ارجمند، شاعر گرانمایه، که با همین موضوع برای برنامه سرودن، با این مطلع: هوا داره گرم میشه راستی راستی، سوالی دارم از شما اساسی، سکنجبین، خاکشیر، بهلیمو یا کوکا و پپسی، سونآپ و فانتا. بله، ادامه ماجرارم در بوستان شرقی خدمتتون عرض خواهم کرد. در پوز عالی متعالی همراه با مصرف گرایی بی حد و متوالی هم به همین ماجرا خواهیم پرداخت. تلاش بی حد و اندازه مجموعه های تولید کننده نوشیدنی های علکی پلکی و دوزادشه ای. البته دوزادشه منظورم محتواشه، ولی قیمتی که روش بخوره خیلی زیاده. محض نمونه هم از همین نوشیدنی های گیاهی خودمون قرار براتون بگم. پس بریم سراغ شعر شاعر عزیز که برای برنامه سرودن.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفیم.
بله، بوستان شرقی با شعر نویسنده و شاعر ارزشمند و مهربان برنامه که درباره همین موضوع نوشیدنی ها و هوای گرم و این چیزای دلچسب و گوارا فرمودن. نوشتند که هوا داره گرم میشه راستی راستی، سوالی دارم از شما اساسی، سکنجبین، خاکشیر، بهلیمو یا کوکا و پپسی، سونآپ و فانتا. این همه شربت های بومی داریم، نوشابه خارجی چرا میاریم؟ هی میخوری اسپرایت و میراندا، شربت ترخون رو شنیدی آیا؟ طعم بهار نارنج رو میدونی یا چیزی از شربت زعفرونی؟ تو که واسه محیط و عمری مردی، شربت گل محمدی نخوردی. وای که چقدر عشوه و ناز میکنیم برای هم نوشابه باز میکنیم. به به، وای که چقدر عشوه و ناز میکنیم برای هم نوشابه باز میکنیم. خدایا همینه نوشابه های سنتی سرزمینمون به این خوشمزدگی، با این عطر و طعم و ول کردیم رفتیم سراغ یه سری نوشابه های بی خاصیت و مضر. اینم از شعر شاعر عزیز برنامه که با همه موضوع برامون سرودند و لذت بردیم از شنیدنش. نکته اول درباره سلامتیه. هوا که به سمت گرمی میره باید حواسمون باشه به اندازه کافی مایعات به بدنمون برسونیم. همین آب که مایه حیاته. حالا اگر میخواییم طعم دارش بکنیم و خوشمزه بشه، آب غیرش رو قاشق بکنه و ما صفای بیشتری از این ماجرا ببریم، چقدر خوبه که به سمت چیزای سنتی خودمون بریم. تا جایی هم که میشه از این آتشخالای خارجی نخوریم. اینو داشته باشیم بریم سراغ بخش بعد و پوز عالی متعالی.
پوز عالی. پوز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره.
بله دیگه، پوز عالی متعالی همراه با مصرف گرایی بی حد و متوالی. دنیای مصرفگرایی تمام تلاشش رو میکنه که از این نوشیدنی ها و نوشابه های گازدار و بیخاصیت و مضر رو به خورد مردم بده و فقط جیب خودش رو پر کنه. نوشیدنی ها و نوشابه هایی که گاهی یه فیلم های ازش تو شبکه های اجتماعی میاد بیرون که آدم شاخ در میاره، کچل مو در میاره. والا خواص دیگری که بعضی از این نوشیدنی ها و نوشابه ها دارن، مثلا طرف با نوشابه گلاب بروتون سنگ مستراحشو برق میندازه یا لاستیک ماشینشو مثل روز اول نو میکنه. بعد یه لحظه آدم فکر کنه یه همچین چیزی چه بلای بدی میتونه سر معده آدم بیاره. اسیدش یه جور، اون گازش هم که دیگه نگم، خیلی ناجور. قندش هم که هست، بارها و بارها توصیه شده که آقا این قند چقدر برای سلامتی ضرر داره. حال بعضیا میرن سراغ اون نوشابه هایی که مثلا روش نوشته صفر یا همون زیرو به خارجکی، یعنی این قند رو نداره، پس با یه قند دیگه شیرین شده که شیرینه. بعد که میری تحقیق میکنی میبینی اونی که قنده درسته که روی بیماری قند اثر نداره، ولی به شدت سرطان زاست. دم همون نوشیدنی‌های خودمونو گرم، خاک شیر و آب لیمو و عسل. به به، چی بهتر از این؟
محض نمونه. سرمایه ها، دیدنی ها و زیبایی های سرزمین عزیزمون ایران.
خب محض نمونه میخوایم برگردیم سر همون شربت های سنتی و گیاهی خودمون که یکی از اون یکی خوشمزه ترن. مثالش هم زدم، خاک شیر، بهلیمو، شربت آبلیمو، بهار نارنج. یکی از اون نوشیدنی های خیلی ساده و سلامت که بهش اشاره شد، خاک شیر و عسل و آبلیمو بود که حرف نداره. شربت هایی که با عرق نعنا و بهار نارنج هم درست میشه، اونا هم حرف ندارن. لیست بلند بالایی از این نوشیدنی ها وجود داره، تازه خیلی هاش خاصیت دارویی هم دارن و کلی برای سلامتی خوبن. البته اینم بگم که افراد در هر چیزی بده. بله، افراد تو خوردن همین شربت ها و عرقیجات گیاهی و این ها هم بده. همین آب خالی که مایه حیاتر هم اگر کسی بلا نسبت همین جوری ببنده به خیکش میتونه باعث مسمومیت بشه. بله، با همین آب خالی آدم میتونه مسموم بشه. هر چیزی به اندازش خوبه. خیر الامور اوسط ها، تعادل در همه چیز تو زندگی خوبه. یه لیوان از همین شربت‌های سنتی خوشمزه بخوریم یا یه لیوان آب خنک، آبی روی آتش، کشیده شعله خشمم زبونه. بشر هر چی کشیده از زبونه، میونه خوردن خشم و نخوردن، تفاوت از زمین تا آسمونه. خیلی ممنونم از همراهی شما با شبکه رادیوی سبا و برنامه غربیلک. درود بی پایان بر شما. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
من با تو هم پشت همین پلکای بسته، از آخرین برفی که تو اسفند اومد، یادم میاد وقتی نفسهای من و تو مثل خیابون زیر بارون بند اومد. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میای شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میاد شب از اینجا میره. میخوام فقط یه بار دیگه اون کسی که دل و پسی هامو نفهمیدم ببینم، تو این شب قطبی که فردایی نداره بیدار میمونم که خورشیدو ببینم. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میای شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میاد شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم
درود بر شما سوایای عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما.
القصه بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل پنجم،
آخرین نبرد در خلیج فارس.
راویان:
مجید فدایی حمید،
سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
انشاءالله امروز بفهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم.
ناگهان پشت سرم روشن شد. سرم را برگرداندم، دیدم یک فروند ناوچه آمریکایی ایستاده و نورافکنش را به طرفم انداخته است. در این وقت هلیکوپتر دور شد و رفت. از طریق بلندگو شروع کردند به انگلیسی صحبت کردن که البته من یک کلمه اش را هم نفهمیدم، اما متوجه شدم که نزدیکتر نمی‌شوند و از چیزی هراس دارند. زیر پایم را نگاه کردم، دیدم کاوچوی کارتون استینگر که با آن خود را به بویه رسانده بودم افتاده است. فهمیدم از همان تکه کاوچو می‌ترسند. همینطور که دستانم بالا بود با پایم یواش آن را داخل آب انداختم. وقتی آب چند متری آن را از بویه دور کرد، ناوچه آمد نزدیک بویه. دستی به طرفم دراز شد که من آن را گرفتم. مرا مثل نوزاد تازه به دنیا آمده‌ای بلند کردند و داخل ناوچه بردند و فوراً دست و پایم را با طناب بستند. احساس تشنگی زیادی می کردم. هرچه فریاد زدم آب، به من آب بدهید، سردم است. کسی نشنید یا ندانست چه می گویم. با اینکه دست و پایم را بسته بودند، سه چهار نفر سرباز مسلح اطرافم را گرفته بودند. به اصطلاح حسابی در نخ من بودند که تکان نخورم. کسی نزدیک نمی شد. با خودم گفتم از چه می ترسند؟ دست کم یک لیوان آب هم نمی دهند بخورم. لحظه به لحظه بر سوزش بدنم افزوده می شد. با اینکه بارها فریاد زدم کسی نفهمید چه می گویم. انگلیسی که نمی دانستم، اما می دانستم آب به این زبان چه می شود. این بود که گفتم واتر، مثل اینکه فهمیدند. رفتند و لیوان آبی آوردند و یک متری من گذاشتند. اشاره کردند که بخورم. دستم را هم باز کردند. تا به طرف لیوان آب حرکت کردم، شروع کردند با قنداق تفنگ و لگد به جان من افتادند. با هر سختی و پوست کلفتی بود آن یک متر را طی کردم. با وجود ضربات قنداق تفنگ و لگد به لیوان آب رسیدم و آن را سر کشیدم. نصف لیوان را به زور خوردم. دوباره دستم را بستند و به کمر انداختندم روی زمین. زبری و خشنی آسفالت را با پوست سوخته و چروکیده تنم احساس می کردم. تاولهای کمر و دستانم شروع کردند به ترکیدن. بخشی از پوستم کنده شده بود. سوزش وحشتناکی تمام تنم را فرا گرفت. به پشت روی آسفالت انداخته بودندم. سرم را داخل کیسه‌ای کردند و پایین کیسه را هم بستند. با خودم فکر می‌کردم حتما می‌خواهند اعدامم بکنند. وقتی از جا بلندم کردند و حرکتم دادند، یقین کردم که مرا برای اعدام می‌برند. ناوچه حرکت کرد. این را از بادی که به بدنم خورد فهمیدم. پس از مدتی به جایی رسیدیم. مرا از ناوچه خارج کرده به مکان دیگری بردند. سرم در کیسه بود و روی چشمانم نیز چشمی بود. فقط حس می کردم با من چه رفتاری می کنند. در حالی که دو نفر دو طرفم را گرفته بودند، مرا بردند و روی تختی خواباندند. کیسه را باز کردند و از سرم در آوردند. چشمی را هم از چشمانم برداشتند. نظامی ها از کنار تخت دور شدند و چند نفر دکتر و پرستار دورم جمع شدند. کم کم چشمانم سنگین شد و دیگر چیزی نفهمیدم.
وقتی به هوش آمدم سر تا سر بدنم را باند پیچی کرده بودم. فقط چشمانم باز بود. تا به هوش آمدم بازجویی شروع شد. چند نفر در حالی که چهره‌هایشان را پوشانده بودند نزدیکم آمدند. چنان خود را پوشانده بودند که حتی پوست بدنشان هم معلوم نبود. باند چهره مرا باز کردند. با دقت به چهره‌ام نگاه کردند و سپس مثل کسی که دنبال چیزی می‌گردد و آن را نمی‌یابد ناراضی و ناراحت رفتند. با خودم گفتم من که یک پاسدار معمولی هستم، حتما دنبال نادر یا بیژن می‌گردند. حدود نصف روز آنجا بودم. سپس مرا روی برانکارد خواباندند و داخل هلیکوپتری گذاشتند و بردند. در هلیکوپتر باز بود. هلیکوپتر پرواز کرد. سرتاسر وجودم را ترس فرا گرفت. با خودم فکر کردم حتما چون چهرم را دیدند و دانستند به دردشان نمیخورم، حالا میخواهند مرا به دریا بیاندازند و غرق کنند. اگر مرا در آب انداختند چه کنم؟ با این باندهایی که به دست و پایم است، حتما تا داخل آب افتادم زیر آب میروم و غرق میشوم. راستی کدام یک از بچه ها زنده ماندند؟ به جز من، کریمی، رسولی و باقری هم که زنده بودند. با چشمان خودم دیدم که آنها سوار ناوچه شدند. راستی نادر، بیژن و غلام حسین هم زنده هم؟ نصرالله چی؟ غرق در این افکار بودم که به محبته بزرگی روی دریا رسیدیم. صبح بود و هوا روشن. مرا از هلیکوپتر پایین آوردند و وارد سالونی کردند. تا وارد شدم کریمی، رسولی و باقری را هم دیدم. از دیدنشان روحیه گرفتم و فهمیدم که نمیخواهند اعدامم کنند. همان چهار نفری بودیم که با هم داخل آب افتاده بودیم. از بقیه خبری نبود. مرا روی تخت دو طبقه خواباندند. آنها را نیز کنارم خواباندند. رو به باقری که سرباز وظیفه بود کردم و گفتم باقری وضعیت صورتم چطوری است؟ تا حالا خودم را ندیدم. باقری گفت صورتت به طور وحشتناکی؟ هنوز باقری حرفش را تمام نکرده بود که دو سرباز مسلح آمدند و تفنگ را روی سر من و باقری گذاشتند. یکی که فارسی حرف می‌زد گفت شما دو نفر با هم چه می‌گفتید؟ من گفتم والا درباره سوختگی صورت من حرف می‌زدید. دیگر اجازه صحبت کردن ندارید. رویتان را از هم برگردانید و حرفم نزنید. چاره‌ای جز اطاعت نبود. رویم را از باقری برگرداندم. بازجویی رسمی از آن سه نفر شروع شد. اول باقری و سپس رسولی و کریمی را بردند و مفصل بازجویی کردند. اما کاری به کار من نداشتند. یک روز نزد دوستانم بودم. روز دوم مرا از آنان جدا کردند و چون میزان سوختگیم 85% اعلام کرده بودند مرا به جای دیگری بردند. اتاق سوانح و سوختگی. در آن اتاق تمام امکانات معالجه سوختگی وجود داشت. در دل از اینکه خودشان مرا سوزانده بودند و حالا هم خودشان داشتن معالجه هم می کردند می خندیدم. پس از مداوا و مراقبت‌های کامل پزشکی چند نفر پرستار و دکتر آمدند و مرا از روی تخت بلند کردند و بردند بیرون. حدود 30-40 متر در راهروی حرکت کردیم. در سرتاسر راهرو روی همه دیوار تابلوها، عکس‌ها و حتی اتیکت اتاق‌ها را با پارچه پوشانده بودند تا من ندانم کجا هستم و هویت کسانی را که اسیرم کرده اند نشناسم. البته بر من مسلم بود که در یکی از ناوهای بزرگ و مجهز هواپیمابر آمریکایی هستم. من را وارد اتاقی شبیه اتاق رختکن کردند که در آن وان مخصوصی قرار داشت. باند بدنم را باز کردند و مرا داخل وان قرار دادند و سپس با ماده مخصوصی که نفهمیدم چیست شستشویم دادند. سپس بار دیگر سر تا سر بدنم را باندپیچی کردند و به سالن بازم گرداندند. چیزی که از روی انصاف باید بگویم رفتار خیلی انسانی پزشک‌ها و پرستارها بود که با دلسوزی و جدیت خاصی وظیفه خود را انجام می دادند.
شیر مردان جهانند، جوانان جهان، که چو شمشیر بتازند به میدان جهان، که چو شمشیر بتازند به میدان جهان. عاشق وجه خدا فدیه جانباز سبیل، فی المثل قوچ خلیلند و قربان جهاد.
پس از حمام و خواب اولین جلسه بازجویی از من شروع شد. 3-4 نفر آمدند سر وقتم. یکیشان مسلح بود. مرا از سالن بیرون برده و به اتاق بازجویی بردند. دور تا دور اتاقی که مرا داخل آن بردند شیشه بود. به بالای سرم که نگاه کردم دیدم حتی بالای سرم هم شیشه است. اتاق فقط در ورودی داشت و هیچ پنجره‌ای در آن نبود. مرا روی تختی خواباندند و بازجویی را شروع کردند. اولین سؤالی که از من کردند این بود شغلت چیست؟ گفتم من بومی هستم و برای ماهیگیری به دریا آمده بودم، اما عده ناشناسی آمدند و به زور من را مجبور کردند که آنها را ببرم. فردی که فارسی صحبت می‌کرد و مسئول بازجویی بود گفت: نه، ما می‌دانیم شما نظامی و پاسدار هستید. حتی می‌دانیم از میان شما چه کسی پاسدار و چه کسی سرباز است. من از ترس اینکه اگر بدانند پاسدار هستم ممکن است رفتار خشنی با من در پیش گیرند یا اعدامم کنند، به شدت حرفشان را انکار کردم و گفتم: من پاسدار نیستم، بومی بوشهر هستم. بازجو پرسید: رفتار شما پاسداران با ارتش چطور است؟ آیا بین شما وحدتی وجود دارد؟ من بار دیگر تکرار کردم: من نظامی نیستم، مرا در دریا به زور به این کار وادار کردند. اما بازجو قبول نکرد، پرسید: پادگان های نظامی موجود در بوشهر کجاست؟ پادگان ارتش کجا قرار دارد؟ پادگان سپاه کجاست؟ اسم فرماندهان سپاه بوشهر چیست؟ در این بازجویی درباره کارهایی که سپاه در نیروگاه اتمی بوشهر مشغول آن بود بسیار حساس بودند و مرتب مرا زیر فشار قرار می‌دادند تا اطلاعاتی درباره این کارها و اقدامات با آنان بدهم. معلوم بود خیلی از مکانها و مسائل ما را می‌دانند. بار دیگر من منکر نظامی و پاسدار بودن خود شدم. این بار که بازجو انکار مرا دید ناراحت شد، با عصبانیت سیلی به صورتم زد. سیلیش البته تند و محکم نبود. بازجو گفت: ما می‌خواهیم سوالاتی را که از تو می‌پرسیم فوراً و درست پاسخ بدهی. من نظامی نیستم، بومی شهر هستم. نه، تو نظامی هستی، می‌دانیم که شما پاسدار هستی. بگو رفتارتان با ارتش چطور است؟ برای آن که از شرشان نجات پیدا کنم گفتم: من نمیدانم، من چون در دریا سید میکنم میبینم که شناورهای ارتش و سپاه با همدیگر میآیند گشت، از روی آرمشان میشناسیم کدام ارتشی و کدام سپاهی هستند، کنار هم میستند و با هم صحبت میکنند. چه نوع صحبتهایی؟ من نمیدانم، نزدیکشان که نیستم. متوجه شدم که همه جریان بازجویی را فیلمبرداری میکنند. بعد از بازجویی مرا به جای اولم بازگرداندند. چون می دانستم ممکن است دوباره مرا برای بازجویی ببرند، این بود که همه پاسخهای دروغی که گفته بودم در ذهنم مرور کردم تا در جلسه دیگر همون حرفها را بزنم.
یه مادر که پای یک سپیر شد، نبودی و بی تایدم سر نکرد، تو دنیایی که اشترام